خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعبدی و توسلی بود. معانی چهارگانه تعبدی و توسلی که مرحوم نائینی ذکر کرده بود رو گفتیم و بررسی کردیم. بعد از اینکه سه تا معنا بررسی شد از طرف کلام نائینی، برگشتیم به کفایه و معنای چهارم، یعنی مدخلیت قصد قربت را در صحت عمل از کفایه مورد بررسی قرار دادیم. تا اینجا بیان کردیم که اصل این بحث قبل از کفایه است. تا قبل از سلطان العلماء آدم کتابایی رو که می‌بینه، اینا وقتی شک می‌کنند که این تعبدی یا نه، به طور خاص امر معروف و نهی از منکر رو پیگیری بکنید به دست میارید. تا جامعه فقه رو بزنید، امر معروف و نهی از منکر رو ببینید. همین که میگم دلیلی بر تغییر نداری، پس شرط نیست، یعنی توسلی میگه، یعنی فوری به اطلاع توسلی میگه. سلطان علما در حاشیه معالم از عبارتش، همه شماره که نزده، ولی از عبارتش دو تا اشکال برمی اومد. یکی محظور مقام جر و یکی محظور مقام امتصال، که با این دو محظور میخواست نشون بده تقیید ممکن نیست و وقتی تقیید ممکن نبود پس اطلاق هم ممکن نیست. چون پیشفرض اینا این بود که این تقابل اطلاق و تقییدش تقابل ملک عدم ملکه است و اطلاقشون اطلاق لحاظی است. خب این دوتا محضور رو میابرد که تقیید ممکن است. بعدها به اینها جواب دادن و آخوندم اشاره کرد. اینا هم محضور جعل رو جواب دادن، هم محضور مبنی تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست، اطلاق کلامی رو بیرون. بعد اگر بتونن نشون بدن که اطلاق مقامی هم اینجا نیست و چند دلیلی هم اینجا وجود بگید نداره، طبیعتاً کار کشیدی میشه به اصل عملی. و چون شک در مقام سقوط تکلیف هست، میگفتن اینجا اصل عملی اشتغال و احتیاط. ولذا اگر نگاه کنید آخون، شیخ، جواهر، اینا دارن احتیاط رو که امر معروف نهی از منکر را تعبدی بدانیم، احتیاط هم. بعد به این حرف جواب داده بودن گروهی که آقا هم جعلش قابل حله هم امتصالش. جعلش که به راحتی قابل حله، چون اونی که ما در تقسیم و در جعل میخوایم لحاظ اجمالی است، نه لحاظ بگید تفصیلی. و لحاظ اجمالی هم در ما نحن فیه بگید هست، چون لحاظ اجمالی با وجود علمی انجام میشه، وجود عینی که نمیخواد. و اونی که متأخر از امره و قبل از امر ممکن نیست، او وجود عینی است. ولی اونی که ما برای جعل میخوایم وجود علمی است، وجود علمی هم قبل از امر هست. شما همین الان هم میتونید فرض کنید که من بعدا نوه‌دار میشم و نوه‌م مثلا فلان کار را میکند، من بهمن دستور را به اون میدهم، میشه؟ فرضش طور دید، فوقش لغمه، جعلش طور دید. این معذور جعل، لذا این با یه وجود علمی و لحاظی حل میشه، خلف و دور پدید نمیاد. مشکل اصلی اون معذور مقام امتصال. معذور مقام امتصال اینو میگفت که مولا بله، یه وقت غرض مولا تعبدیه، یه وقت غرض مولا اهمه توسلیه، ولی در این حال نحوه بیان مطلب و رسوندن غرض به مکلف نمیتونه با تقیید به قصد قربت باشه. کما اینکه عملا هم هیچ وقت اینطوری نبوده. چرا نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه اگر مولا بیاد امر کنه به عمل به قصد قربت، عبد دیگه نمیتونه اینو امتثال کنه. چرا نمیتونه امتثال کنه؟ به خاطر اینکه نحوه امتثال قصد قربت به این صورته که ما عمل رو انجام میدیم، ذات العمل را، با این نیت که با این عمل قربت الالله پیدا کنیم، اضافه الالله پیدا کنیم، حالا به هر مرتبه ای از قربت که هست، که کفش همون امتثال امر اینه. و از اون وقت ما وقتی که علم به وجود امری که مولا کرده باشه اگه بیاد به عمل با قصد قربت امر کنه، ذات العمل دیگه امر نداره. بعد عبد در مقام امتثال که میخواد بگه این عمل مرا متقرب الالله میکند، سخنش میشه تشریع، میشه بدعت. تو از کجا میگی این عمل تقرب الالله میره؟ ذات العمل که امر نداره. لذا مولا اگر بخواد تعبدی را به عبد بفهماند، معقول نیست بیاد از این راه تقلید. راش اینه که بیاد با یه خطا یه عمل کنه به ذات العمل، به ذات العمل عمل پیدا بکنه، بعد در یه خطاب دیگری به عبد بفهماند که اگر اون عمل را مثلا ریاءً انجام دادی، اذهبوا الى النار. اینجا در حقیقت عقله که میفهمد غرض مولا زیغه و غرض مولا مقیده به قصد قربته، نه این که در خطاب تقییده به قصد قربت بگید عقص بشه. عقله که اینو میفهمه. خب ممکنه بپرسید اگر این طوره، خب همین که خطاب دوم رو مولا بگید نیاورد، خطابی نیاورد که اگر نبود اذهبوا به الالنار، ما میفهمیم قصد قربت توش دخالت نداشته، نتیجه همون میشه. آخود میگه این حرف را جایی میشود زد که مغفول عنه دل آم نباشه، مثل قصد وش و قصد تمییز. در قصد وش و قصد تمییز مولا نمیتواند اونها را در متعلق امر عقص بکنه، چون تشریع و بدعت میشه، محضور مقام امتثال داره، مثل همه تخصیص سالمیه. ولی وجه و تمیز از اون اموری هست که مغفول عنه در عامه هستن. در نتیجه اگر مولا بخواهد حتما باید بگوید، و الا اینا به همون رویه متعارف خودشون امتثال میکنن. حالا که نگفت میتونید بگیم پس مولا نمیخواسته، بعد لذا در مثل قصد وجه و تمیز آخون تمسک به اطلاق رو میپذیره، بودن نه اطلاق کلامی مال تک دلیل و قید که میگه نمیشه، اطلاق چند دلیلی رو میپذیره که اطلاق مقامی میشه، بودن این رو نمیشود در قصد قربت گفت. آخون معتقده چرا نمیشود گفت؟ به خاطر این که در قصد قربت مغفول عنه دل آمه نیست. وقتی مغفول عنه نبود بر مولا ضرورت ندارد که اگر میخواست باید بگوید، چون وقتی چیزی در همون رویه متعارف هست، اینجا مولا اگر هم بگوید ارشاد امضاء، میتواند نگوید و اعتماد کند به همون رویه عقلایی، و لذا اگر نگفت ما نمیتونیم احراز کنیم که نمیخواسته و غرض وسیع بوده، چرا که ممکنه اعتماد کرده باشه به اون رویه عقلایی، لذا نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم، کار میکشه به اصل عملی، اصل عملی هم میشه اشتباه. پس اینها معتقدند، باز تاکید میکنم چون به نظرم بعضی اینجا کفار رو اشتباه بنا کردن، اصلا فهم خود کفار توی این تعبیر از خودش مسئله است. حالا بعد تو مدارس خمس هم که گفتید میبینید یه جایی در فهم کفایه با هم اختلاف دارن، می‌بینید رو. و آخود می‌خواهد بین تقسیمات اولی و ثانوی فرق بذاره. شیخ هم همینطوره، آقا حسین هم همینطوره. مدعا فرقشون به این نیست که در تقسیمات ثانویه نمی‌شود هیچ وقت به اطلاق توسط کرد و بعد حتما رفت سراغ احتیاط. خیر، نعم دارن، استدراک دارند، همه جا رو یه جور نمی کنند. در تقسیمات ثانویه‌ای که مثل وجه و تمییز است که مغفول عنه در عام است، تمسک به اطلاق را میپذیرند، مطمئن نه اطلاق کلامی تک دلیل به اطلاق متعلق به اون عدم ذکر خطاب آخر، و اونهایی که مغفول عنه در عام نباشد نمیپذیرند از اینجا. بعد نکته دوم، محضور اصلی در نزد این گروه محضور مقام امتصال است نه معذور مقام جهل. و اینها اینطور نیست که بگن جهل حل بشه مشکل حل بشه، ولو یه عبارتی آخون قبل از توهم داشت پای تفریح می آورد ظهور در این مطلب داشت، ولی به تصریحی که در بعد توهم داره آخون اینها معذور اصل و معذور مقام جهل بگید نمیدونست. بعد آخون فکر میکرد که کسی که بخواد از محظور مقام امتثال خودش رو نجات بده و اتیان را برای عبد ممکن بدونه با همین امر متعلق، این همین قید در متعلق، تنها یه راه داره و اونه که یه امری برای ذات العمل درست کنه تا تشریع و بدعت نشه. و گفت نمیشود برای ذات العمل امر درست کرد. چرا؟ به خاطر اینکه شما یا قصد قربت را جز میدانید یا شرط میدانید. اگر شرط بدانید که در امر به عمل با قصد قربت که ذات العمل امر پیدا نمیکنه، چون شرط تزییق میکنه و مأمور به رو مزیق میکنه به یه حسه خاص که میشه همون حسه دارای قربت، پس ذات العمل دیگه مطلوبیتی نداره، مشکل تشریع باقیه. و اگر بیایید بگید جز میدانید، بازم نمیتونید امری به ذات العمل بگید درست میکنید. چرا؟ چون امر زمینی که به اجزا هست، حالا گذشته از این که خود آخون قصر را امر اختیاری نمیداند، لذا قصر را متعلق امر قرار بگید نمیدهد، لا نفسیان و لا زمینیان که بحث مبنایشه، مشکل دوم اینه که این امر زمینی به تبع امر نفسی بود. بنابراین زمان این امر زمینی میتونه دائمیت درست کنه و اتیان به اون جز را از تشریع و بدعت بگید خارج کنه که اون امر به کل وجود داشته باشه که این به تبع او بیاد، این فرع اوست. وقتی امر به کل نتواند برای ذات العمل مشروعیت درست بگید بکنه و ذات العمل را قصد امتصال ذات العمل را از محظور تشریع و بدعت نجات بده، امر زمینی هم به طریق اولا نمیتونه، چون زیادتون فرع علن عزل میشود. این فرمایش ایشون. ما هم دیروز عرضی داشتیم که گفتیم اجمالا، ولی بازم تأکید برای اینکه الان جا بیفته، چون جدید جا بیفته تکرار میکنم، ما عرضمون اینه دو تا محظور مقام تشریع میخواییم از اون خارج شد. اصل حرف این بود آخون فکر میکرد برای حل محظور مقام تشریع و حل قضیه قصد امتثال ما حتما باید امر داشته باشیم. امر به نفسی که نداشتیم، امر زمینی رو هم که زد گفت پس نمیتونید. حالون که ما برای حل محظور مقام تشریع و بدعت که همون محظور مقام امتثال بود، امر برامون موضوعیت نداره. ما باید بفهمیم که این عمل ما را به مولا متقرب میکنه، اون غرض مولا را تعمیل میکنه. امر طریقیت داره نه موضوعیت. طریقی است برای اینکه من به غرض مولا برسم، موضوعیت نداره. و شاهد و علاما ذکرنا جواب نقضی است که مرحوم آقای تبریزی هم داره به آقای آخون، که در جاهای ما امر نداریم ولی هیچ وقت هم نمیگیم بدعت و تشریعه. مثالش هم این بود، کسی روزه میگیرد، روزه مستحبی، بالغ نیست، روزه مستحبی میگه، بعد بالغ هم نیست، عبادت سمی را هم صحیح میدانی، بعد تا بعد از ظهر، بعد از ظهر تکلیف به سن تکلیف میرسه، حالا به هر طریق کار تلاش به سن تکلیف میرسه. بعد شما فقها ها چی فتوا میدید؟ در جواهر چه گفته اید؟ در این فرق گفته اید که این آدم تا حالا که روزه نگه، اگه تا حالا نخورده، این چند ساعت باقی موندم نباید بخوره، یعنی ادامه روزه بر او واجب می شود. هیچ کس گفته این تشریعه؟ کسانی که تو جواهر میگه اینا با این مخالفت کردن، گفتن ما عبادت سبی را صحیح نمیدانیم، تمرینی میدانیم، از اونجا مخالفت کرد. کسی نگفته این تشریعه. با وجود این که این امر وجوبی به کل بگید نداشته، چون این اول صبح بالغ نبوده، پس نمیتونست کل این روزه بر او واجب بشه. پس رهایی از محظور تشریع جناب آخون لزومن به این نیست که ما یه امری بگید داشته باشیم که بعد اینم به تبع امر به کل باشد و اون امر به کل که نبود اینم کار نمیتونه انجام بده. این نقض، این بمباران هوایی.
این
دائمیت یعنی این که از تشریع درش بیاره دائی بشه، برای اینکه این مقربه الان مراس رو انجام بده.
امر
جامعه
ام نه،
امر وجوبی جامعه ام نه. الان سوال من ببین، ما اشکالم با خود اینه، فتوا به چی میدید در ادامه روزه؟ به وجوب.
درست.
کسی بگه این وجوب بدعت تشریعه،
دائمیت وجوب غیر
دائمیت. آقا به اون اشکال ندارم، بحث تشریع. ببین محظور از اول قضیه محظور مقام امتثال بحثی بود که عقل نمیتواند بگید امتثال کند اگر مولا امر کند به عمل مقید. چرا؟ چون ذات العمل امر نداره، تشریع میشه. ما بگیم همین معذور اونجا هم هست، در اونجا هم همه شما فتوا بدید به این که باقی روزه واجب، اونا هم که مخالفت نمیگن این تشریعه. پس این همه تون قبول دارید این وجوب تشریع و بدعت بگید نیست، در حالی که امر به کلی نبوده. دقت میکنید، امر به کلی نبوده که این قصد وجوب را در ادامه این عمل تصحیح کنه. پس برای رهایی از محظور تشریع و قدرت پیدا کردن عبد در مقام امتثال، امر به کل لازم نیست و الا وجوب اونجا هم تشریع میشود، قصد وجوب هم تشریع میشود. حالا صبر کن میگم. این از این. خب این بمباران هوایی شد، حل قصه چیه؟ حل قصه اینه، اونی که مهمه ما حجت بر مقربیت داشته باشیم، این باشه تشریع نیست. غیره اینه؟
بله.
شما در قصد رجا، مگه کسی میگه قصد رجا احتیاط دیگه، احتیاطا به قصد رجا انجام بدی؟ کسی میگه تشریعه؟ نه، چون تو بر حد رجا دلیل داری، انتصاب که نمیدی. خب وقتی که بلاک در فهم خطابات شارع شد عرف، مولا اگر امر کند به عمل با قصد قربت و اون دکتر رو دقت کنید و عرف هم میداند، چون فرضیه که قصد قربت مخفولانه لغنا نیست، و عرف هم میداند که تقرب را آوردن یعنی ذات العمل را بگید به نیت قربت آوردن، برای تقرب آوردن. وقتی این را میداند، عرف میفهمد از امر به عمل به قید قربت، می فهمد که ذات العمل متقرب الالله هست. همین که عرفاً این فهمیده می شود، محظور مقام تشریع برداشته می شود. تو مثال روزش هم همینه، عرف می فهمد که اگر به این، بنابر فرض صحت مناسبی، اگر به این صبح نگفتن روز واجبه، به خاطر این بود که این بالغ نبود و الان اون مانع برطرف شده و امکان تحصیل روزه برای او وجود داره. لذا چون این فهم عرفی وجود داره، فتوا به وجوب ادامه روزه تشریع و بدعت نیست، ولو امر به کل وجود بگید نداشته باشه.
قصد امتثال امره، نه قصد مطلق.
اونجا هم قصد امتثال امره، فرق اونجا هم قصد امتثال امره. شیخ خدا، مگه در روزه غیر قصد امتثال امره؟ در اونجا چرا قصد قربت که کفه قصد بود قصد امتثال امره؟
قصد یه جز کنار
عملش، شما نه اصلا ربطی به جز و شرط نداره. تقرب امتثال قصد تقرب همیشه به انجام دادن اون متعلق قصده. شما الان نگاه کن تا الان تو صبح تا شب کارهایی که با قصد قربت انجام بدی که انشالله عمده کاراتو برکشن، همه کاراتو با قصد قربت انجام بدی، ببین چجوری قصد قربت امتثال میکنی. اون متعلق قصد را، یعنی اون عملی که متعلق قصده، او را انجام بدی با این ذهنیت که این عمل شما را به خداوند نزدیک میکنه. این قصد امتثال اینه، طبیعت امتثال قصد قربت در عرف اینه. و شما هم که پذیرفتید قصد قربت مخلوقاً نیست، پس این همون امتثال عرفی. وقتی امتثال عرفیش این شد، همین که اون طبیعی عمل متقرب باشد قصد قربت تحقق پیدا میکنه، ولو کف قصد قربت. یعنی حتی در قصد امتثال امر هم امر موضوعیت بگید نداره. تو اون مثال روزه، مگر روزه تعبدی نیست؟
آیه سیستانی فتوه دیگه دارم، چون میفهمند که اگر بعد از اذان صبح بالغ شود روزه آن روز
نه بزن. سؤال من به جای دیگه
واجب نیست
شیخانم، بعد از اذان صبح من نگفتم، من نگفتم، اون روایت داره، اون جداست. شما فرضی رو ببین سیدنا، فرضی رو که من گفتم اونجا رو اشکال
بله همه
ازش این نه این غیر از
اگه قصد روزه ماه رمضان رو از همون اول داشته باشد و بعد از اذان صبح، یعنی همون در
این فرض ما دارم، فرض ما
بعد از ظهر،
فرض ما بعد از ظهر بود، در جواهر هم این فرض آمده، مخالفی هم که تو یه روایت اون برداری بعد اون روایت موردش صبحه، اگر شما موردش قبل از اذان ظهره، اگر شما اون روایت رو بگید موردش رو
روزه صحیح هست ولی واجب نیست،
اون صحیح هست جداست، ما بحث مثلا وجوبه، ما به صحیح کار نداریم. آره اون دعوایی هم که تو جواب میگه سر وجوبه، سر صحت نیست. مشهور گفتن واجب، حالا مشهور نمیشه بگی یادم نیست، میگن واجبه ولی زمان اکثر یا مشهور، بعد گروهی هم میگن واجب نیست، بعد اونا هم که عدم وجوب رو بیارن بحث تمرینی بودن رو بیارن. این تو جواهر اومده. کسایی که مخالفن نمیگن این بدعته. شما الان از آیه سیستانی هم بپرس بگو این بدعته؟
بدعته بخاطر اینکه صحیحه.
خب اگر بدعت نیست پس برای خروج از محظور مقام بگو امتثال ما امر نمیخوایم، امر برای ما موضوعیت نداره.
نه خب وقتی امر استحباری اونجا وجود داشت که باید
امر استحباری دیگه الان نیست، بعد از اون که امر استحباری نداره،
پس دیگه ما بحثمون
که امر ما مشکلی بود نبود، امر وجود داره، مشکلی بود که محظور مقام امتثال بود،
تشریع در فرض وجود ندارد و شما بگوید که اینجا امر،
ما میخوام نمیخوام بگیم امر وجود داره، ما میخوام بگیم امر وجود داشتن یا نداشتن در تشریع موضوعیت نداره. این حرفه مبنایی هم آخوندم، حداقل مبناش همینه، به خاطر اینکه آخوندم در مقدمه واجب اونجا میگه این رو، میگه اگر ما به دلیل اتوم ثمره شانه هم میگه، میگه اگر عقل ملاک رو کشف کند حجت تکلیف ثابت میشه، الزام میاد ولو امر نباشه، امر طریقیت داره. چه قضیه خارجی است؟
خارجی
است اینجا ما به تجزیه داخلی شیخ خدا چرا هوایی حرف میزنید؟ بحث تشریع کاری به امر داخلی و خارجی است، هم میگیم مهم نیست، ملاک مهمه، شیخ خدا اصلا کاری به این بحث نداریم، شما یه جای دیگه میرید، اصلا ما کاری به اقل اکثر تو نداریم،
جزء کل منتفی میکنه، حرفتون درسته،
اصلا ما کاری به اون نداریم، به جزء و کل کار نداریم،
مدل میگه جزء هست پس معلومه رفتی به امر،
شیخ خدا چرا حرفا منو گوش نمیدید؟ این اشکالی امام داره که حتی اشکال هم وارد نیست با اون، ولی ما اونو نگفتیم اصلا، ما نیومدیم بگیم امر به جز تا به امر به کل هست نیست، مثلا این نگفتیم، ما داریم بگیم در خروج از محظور تشریع و بدعت که همون محظور وقام امتثاله، یعنی برای این که عبد تمکن پیدا بکند از امتثال، امر موضوعیت ندارد، حتی تو قصد امتثال امرم هم موضوعیت نداره، طریقیت داره. وقتی که این طور شد دیگه اصلا موضوع برای ما اهمیت پیدا نمی کنه که اینجا امری به اون ذات العمل وجود داشته باشه یا مهم اینه که فهم عرفی این باشد، فهم عرفی این باشد که اون ذات العمل مطلوبه. و مطلوب بودن ذات العمل رو عرف از کجا میفهمه؟ از طبیعتی که در قصد امتثال داره. یعنی وقتی میخواد قصد امتثال را، قصد مرمت را امتثال بکند، امتثالش عرفت به این گونه است که اون متعلق قصد را که ذات العمله انجام میده تقرب الله. چون این ارتکاز در عرف وجود داره، اگر مولایی به عرف بگوید افعل هذا العمل تقربن الالله، ارتکاز عرفی میفهمد که ذات العمل مطلوب است. همین برای خروج از تشریع کافی است، همین محظور مقام امتثال را حل میکند. البته جواب های دیگری هم با خود دادن که حالا تو مدارس خواهیم خوب. مثلا گفتن ما اینجا امر زمینی رو در حدوث تابع کل میدونیم، در بقا تابع کل نمیدونیم و جواب های دیگه که اینا رو بعد میگیم. منتها الان حرفی که ما اینجا گفتیم این بود که اصلا امر موضوعیت ندارد. حرفمون این بود، نقضمون هم برای همین بود که اونجا تشریع نیست ولی در این حال امری هم نیست، در حالی که صوم است، عبادت است، حتی عبادت تأسیسی هم هست که روی مسلک حتی تفصیلی ها هم مثل ما کاشف ملاک شارع ما امضاییه، ولی فهم عرفی میتونه بیاد و مشکل تشریع رو حل میکنه. کسایی هم که وجوب رو قائل نیستن نمیگن این وجوب تشریع. خب این راجبه گوش در ادامه مرحوم آخون میره رو راه حل تعدد. البته یه نکته میماند که الان بعدا باید بگیم، یه بحثی که ممکنه یا ممکن نیست، ما الان گفتیم ممکن است، محظور جهل که خدا خود حل کرد، محظور امتثال هم گفتیم حل میشه، هم توش موضوعیت نداره. فهم عرفی محبوبیت که انجام هست بر اساس نحوه امتثالی که در قصد قربت هست. اما یه بحث دیگه هم هست که شارع از این رویه استفاده نکرده، این حقیقتیه. یعنی شارع هیچ وقت نیومده توی، یا اگرم موردی بوده باشه من سراغ ندارم موردی احتیاطاً دیگه، رویه متعارف شارع در بیان تقسیمات ثانویه جایی که میخواسته بگه تقیید متعلق بگید نبوده. این مطلب درسته و ما بعدا سر این صحبت خواهیم کرد، اما عرض ما این بود که اون محظور عقلی منتفیه. لذکری تقیدش فهمیده نمیشه، اون لذکر رو در همه اعمال میتونی بگی، حیثیت تعلیلیه است. برای این که بخواد قید بشه باید حیثیت تبییدیه بشه. ظهور عقم صلات لذکری ذکر میشه حیثیت تعلیلیه، یعنی به چه علت عقم؟ چون ذکر است. اما این که خود این باید مقید به قصد قربت باشه و اگر این ذکر را کسی ریا ان گفت، دقت کردید، عملش فاسده است، این از این جمله برداشت نمیشه، چون این حیثیت تعلیلیه فهمیده میشه. بعد حیثیت چی فهمیده میشه؟ تقییدیه فهمیده.
قربت از ذکر بودن فهمیده
نمیشه؟ نه، علت گفته شده. ما میخواهیم قصد قربت، فرق تعبدی و توسلی در علت نیست. کل شریعت چه تعبدی و چه توسلی، علتش مسیریست که انسان را به خداوند بگو برسانه. منطقه فرق تو قید بودنه، تو حیثیت تقییدیهش اون باید فهمده بشه. خب و توهم مرحوم آخون برای که به مدعاش برسه چند مرحله رو باید طی کنه. یکی اطلاق متعلق رو بزنه که گفت، یکی اطلاق از راه چند دلیل را بزنه، این هم باید بزنه. الان وارد راه حل تعدد عوام شه، بگیم کفایه تمام بشه، از فردا که رفتیم سراغ مدارس بعد اونجا دوباره این بحث رو خواهیم داشت. شما هم میتونید بگید هر شبت که سب کنجا بذار دوباره میرسید دست پیش بره گوش دیگه سال آقای بیرمدی تا حاضر اصلا یه مجازه نیست. هر شبت که اما راه بعد چند دلیل
خوبی نیست برای سوال نپرسیدن که وقت
نیست. خب میرسید دوباره، خب پیش باید بره درس تا آخر که نمیشه تو کفای وایسی. بعدم دوباره مدارس میان اینا رو نقد میکنن، دوباره ذیل اونها این بحثا گفته میشه. ما هم بعضی قسمت ها را عمدن میگیم که این ذیل آماده بشه واسه بعد، چون تو مختارهای نهایی اونم نقش داره، بقیهش هم قدر گفته میشه، اونجا هم دوباره میتونیم بحث کنیم. عرض شود که بعد میاد راه حل تعدد اوامر را مطرح میکنیم. در راه حل تعدد اوامر بگیم مولا یه امر بکنه به ذات العمل، بعد یه امر دوم بکنه بگه اون عملی که بهش امر کردم حالا برو با قصد قربت انجام بده. یعنی دوتا امر مولوی نفسی، یکی بخوره به ذات العمل، یکی هم بخوره به انجام اون عمل، عمل مأمور به اولا به قصد امتثال امر مولا. اون صلاتی رو که قبلا گفتم با قصد قربت میاد. البته وقتی میگه دوتا هم منظورش نیست که دوتا جمله جدا باشه، مثلا یکی رو الان بگه یکی رو یه سال بعد بگه، حتی به یه بیان بگه، بگه سلو ولتکن صلاتکم به قصد قربه، اینجوری بگه کیسر تقییدیه فهمیده بشه، سلو ولتکن صلاتکم متقربن الالله، کیسر تقییدیه فهمیده بشه.
در یک
امروز در یک خطاب دو تا امر بگه، حالا دو تا امر رو در دو خطاب منفصل بگه یا در یک خطاب متصل بگه اونش فرق نمی‌کنه، ولی دو خطاب باشه. خب این راه حل رو اگر بریم باز حرف آخوند سر نمیره، چون آخوند میخواد بگه تقسیمات ثانویه در متعلق مأخوذ نیستن، غرض عقلی دارن، پس چه یه امری چه دو امری هیچ کدوم به درد آخوند نمیخوره. آخوند دو تا حرف میزنه، یک عملا در شریعت چه اتفاقی نیفتاد، میگه افتاد ببینید جاهایی که شارع به ما خواست تعبدی رو بفهمونه، که هم شما میگید تعبدیه هم ما میگیم بگید تعبدیه، این طور نیست که دو تا امر مولوی نفسی بکنه، یه امر مولوی نفسی به ذات العمل، یه امر مولوی نفسی به این که اون متعلقی را که گفتن متعلق امر اول مرا با قصد قربت بیاورد، مثلا متقربم بیاورد، ما یه همچین چیزی نداریم. اینو داریم که یه جاهای مولا به من میفهماند که عمل درسته، فقط ثوابش وابسته به قصد قربته، این شرط کمانه. یه جاهای به من میفهماند که اصلا عمل درست نیست، اذهبو بهی الاندار میشیم، ما اینو داریم، اینو به ما میفهمونه و عقل ما اینو از خطابات شاره میفهمه، ولی این که امر دوم مولوی نفسی میآورد که میگه اونی که در امر اول گفتم با قصده بگید قربت بیا، این یک حالا ایشون که ادعای قطع میکنه، مال ادعای قطع نمیکنه، ولی میگیم موردی پیدا نکردی، و اگر هم می بود چون این بس قدیمیه، دیدم با آقای امنشاردی گفتم شما گشتی، گفت تو برو بگم، گفتم شما گشتی که نیست، گفت تو برو بگم، یه خورده گشتیم بعد پیدن، بعد خود فکر کنیم بس هزار و هزار سال قدمت داره، اگه واقعا می بود تو این هزار سال آدم های گنده تر از ما، متطبعه تر از ما بودن، پیدا می کردن، چون موافق مخالف بودن برای رای دیگه بیشتر نگشتم، ولی اطمینان دارم که چیزی نبوده از اینو، از این تیپ نبوده. این از این. بعد جواب دوم میده، تا اینجا تو جواب اول در حقیقت نمیگه این عقلا ممکن نیست، میگه این متعارف نیست، ظهور نیست، همین هم کارا خود را میدازه، چون دعوای ما تو تعبدی و توسلی ظهوره. بعضی ها گفتن این جواب اول آخود اقناعیه، مقدمه تمهیدیه، نه خودش همین جوابه، بارو ملازمه عقلیه که بحث نمی کنیم، ولی نه رو باید تو کلامای بروشهده میگن، ما ظهور میخواییم. البته اگر چیزی عقلا ممکن نبود واقع هم نمی شد، حتی اگر ظهور هم باشه باید تحویل بده، ولی اگر ممکن هم باشه وقتی که ما بر ظهور ببینیم خلاف ظاهره، بازم نمی تونیم اون رو ادعا کن. بینی آخوند برای آخوند و امثال آخوند برای رسیدن به مقصودشون لزومن نیاز به محضور عقلی ندارند، هرچند ادعای محظور عقلی دارن هم در جهل هم در امتثال، ولی اگر ما محظور عقلی را رد کنیم، کما اینکه گفتم هم تو جلسه الان توضیح دادم که میشه ردش کرد، ولی نتونیم عرفیت مسئله را حل بکنیم و درست کنیم، بازم نخواهیم توانست به اطلاق بگید تمسک کنیم. یادتون باشه به هر حال مرحوم آخوند توی مرحله اول عرفیشو گفت، حالا تو مرحله دوم میخواد محظور عقلی بیاره. محظور عقلی که میاره چجور میاره؟ میگه اگر مولا بیاد یه امر مولوی کنه به ذات العمل، بعد بخواد یه امر مولوی دومی بکنه به عمل، بگید به این که اون عمل قبلی رو با قصد قربت انجام بده، از و با مکلفی رو فرض کنیم که ذات العمل رو آورد. اگر مکلف ذات العمل رو آورد، امر اول ساقط می شود یا نمی شود؟ ساقط. اگر بگید امر اول ساقط می شود، خب امر دوم بلا موضوع میشه دیگه، جایی بر امر دوم نمونه، چون امر دوم بخواست بگه مأموران به امر اول را با قصد قربت بیاورد، خب وقتی ساقط شد دیگه مأموران بهی وجود بگید ندارد تا شما بخواید با قصد قربت بیاوری یا نیاوری. اگرم بگید امر اول ساقط نمیشه، خب همین جا خود عقل میفهمد که پس مشکل تو ناحیه قصد قربت بوده، تو که همه اجزا و شرایط آوردی، پس اگر ساقط نشده خود عقل میفهمه که پس قصد قربت هم اینجا لازم بوده، نیازی به امر دوم نیست. پس اگر مولا بخواد از رویه دو امری استفاده بکنه که امر اول بشه مولوی نفسی به ذات العمل، امر دوم بشه مولوی نفسی به عمل مقید به قصد امتثال امر اول، اون موقع اشکالش این میشه، اگه یا اون امر دوم بلا موضوع میشه یا امر دوم لغو میشه. چرا؟ اگر با انجام ذات العمل ساقط شد، امر دوم بلا موضوعه، دیگه مأمور به امر اولی نیست که شما بگی با قصد بیار. اگه ساقط نشد، خود عقل فکر میکنه خب چرا ساقط نشد، میفهمد که پس این نسبت به قصد بگید لا به شرط نبوده، این مقید به قصد بوده و چون قصد را این نداشته ساقط شده، پس میفهمد قصد بر لازمه، بازم نیازی به امر دوم نیست. پس امر اول انکان یسقط به مجرد اتیان ذات العمل لم یبق موضوع برای امر دوم، و این لم یسقط به مجرد ذات العمل، خب اینجا یکون الامر ثانی لغو. چرا؟ چون عقل می فهمد که وجهی برای سقوط مأمور و عدم سقوط مأمور به اول نیست مگر قضیه ریایی بودن، مگر قصد غربت بگید بگید نداشتن، امر دوم میشه لمسن کن. این تا اینجا عرض شود به نظر میرسه، این هم روش فکر کنید، به نظر میرسه که باز همون نکته‌ای که تو محظور اول گفت توی بحث اطلاع متعلق گفتیم اینجا هم هست، آخود اومده به امر موضوعیت داده، بعد که موضوعیت داده این مسائل پیش اومده. ببینید موضوع اصلی امر نیست، موضوع اصلی غرضه، ملاکه، اون اصل کاره، امر طریقیست برای ملاک. در نتیجه امر دومی اگر بیاد امکان ندارد امر مولوی نفسی بشود، چون هر دو امر دارن از یه ملاک برمیخیزن، یعنی مولا یه ملاک دارد که عمل با قصد قربت میتونه اون ملاک را تأمین کنه. حالا اگر یه امر بکنه به ذات العمل، امر دوم بیاد بگه اون مأمور به امر اول رو که گفتم انجام بده، این امر دوم بلا که دومی بگید ندارد تا موضوع دیگری به طلبت، تا خدمت شما ارشد امتثال دیگری به طلبت. امر وقتی شما برای یک قرض 4 تا 10 تا خطاب بیاری، یه تکلیف بیشتر نیست. اینا ارشادی میشن یا طریقی میشن به اون قیودی که در متعلق امر بگید مدخلیت داشتن. لذا امر دوم نمیشه امر دوم مولوی که موضوع دومی به طلبت، شما بگید خب امتثال کرد موضوع ساقط شد، یا خدمت شما ارشد ملاک دومی به طلبت که شما بگید خود عقل فهمید این لغوه. امر دوم میشه امر ارشادی، امری که ارشاد میکند به همون قیودی که در غرض دخالت داشت که در خطاب اول بگید نبود. وقتی شد ارشادی موضوع دومی ندارد اصلا که شما بگید ساقط بشه بلا موضوع بشه. بعد که شد ارشادی عقلم بفهمد لغو نیست، مگر ارشادی ها اصلا خیلیشون ارشاد به حکم عقل نیستن. مولویست که اگه عقل بفهمد مولوی لغوه. اینجا اصلا امر دوم مولوی نمیشود چون یه ملاک پشتشه. بعید است اصلا کسی بتونه بگه این امر دوم مولوی شد. اگه بشه مولوی دو اطاعت میشه، دو اقام میشه، کسی اینو ملتزم نیست. جناب آخوند مگر خود شما تو همین نماز که همه میدونیم تعبدیه، حالا امر معروف دعواست، نماز خانیم تعبدی، یه امر داری شما عقب صلات ذکر رو داری، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا رو داری، صحیحه حماد رو داری، آیا میای تک تک اینها را امر مولوی جداگانه فرض میکنی بعد برای هر کدوم امتثال و عصیان جدا فرض میکنی؟ این که نیست، میگی یه ملاکه هر کدوم اینا، یکی تشریعشو گفته، یکی قیودشو گفته، یکی اجزا و شرایطشو بیان کرده که میشه ارشاد به جزء و شرط. این امر دوم اگر بیاد میشه امر ارشادی، ارشاد به جزئیت و شرطیت چیزی که در غرض بوده، حالا یه جزئیش، ارشاد به زیغ بودن غرض، این میشه ارشادی. هم میشه عقل بفهمه لغو نیست. ارشادی که شد موضوع دومی نمیطلبد که بعد بشه بلا موضوع بعد از امر اول. و بعدم وقتی این ارشاد بیاد معلوم میشه به صرف امتثال طبیعی تکلیف ساقط نشده، چون غرض زیغ بوده، چون غرض زیغ بوده، کما اینکه خودت هم مشابهش در ما دیگه داری. لذا تو این بیانم قسمت محظور عقلیش مشابه همون اشکال هست و همون نقض ها هم هست که دیگه این نقض خودتون هم بلدید. اگر بنا باشد ما یه همچین حرفی بزنیم، ببین پیش فرض که زنا خود نیده، این امر دوم میخواد مثل امر اول مولوی بشه، اینه که گیره از اینجا شروع میشه. بعد دیگه خب مولوی میشه موضوع میخواد، بعد لغو هم نباید باشه. از اون ور عقل بفهمه بگه ساقط نمیشه، عقل میفهمد لغوه، بگه ساقط میشود بلا موضوع میشه، در حالی که وقتی ارشادی شد غرض زیغ میشه. تو همه عوامل ارشادی میام، چه تو معاملات چه تو عبادات، بگه ما عوامل ارشادی و اجزا و شرط نداریم. اگر کسی رفت اون طبیعی مأمور رو به اول آورد، اونی که توی خطاب ارشادی بعدی اومد نیاورد، شما یا آخود بگی ساقط میشه؟ نمیگی که. بعد میگی لغوه، بازم نمیگی چون حقیقتش ارشاده، عقل هم بفهمه نیست. علاوه این که لزوماً عقل بفهمد که اینجا مشکل از ناحیه قصد قربته، خود اینا مخدوشه، چون اینا حسن عقلی که ندارند که من بگم 4 حالت بیشتر عقل نداره، 1 کلیس، 2 کلیس، 3 کلیس، پس 4. حسنشون عقلی که نیست، شما فقط میفهمی اونی که انجام دادی گیر داشتی. حسن عوامل عدم سقوط تکلیف به قصد قربت و طبیعی حسن عقلی نیست، این دوران بین نفی و اثبات نیست که او حتما بفهمه اگه گیری بوده حتما از قصد قربت بوده. ما ده ها احتمال میتونیم که بیم فلان شرط هم شاید بوده، فلان جز هم شاید بوده، فلان هر چیزی که من نیاورده باشم که قبح عقلی بگید نداشته باشه، احتمال میده که در غرض دخالت داشته باشه. این هم از این. مطلب بعدی آخوند رو که گفتن که بعد اطلاق مقامی هم باید آخوند رد کنه تا قدرش نمیشه. در اطلاق مقامی تفصیل میده بین قیود مغفولون ان و غیر مغفولون ان. اگر غیر مغفولون ان باشد تمسک به اطلاق مقامی رو میپذیره، کما اینکه چندین بار در همین کفایه تو وجه و تمیز این کار رو میکنه. و اگر مغفولون ان نباشد، مغفولون ان باشد ببخشید، اطلاق رو میپذیره. اگر نباشد نمیپذیره و میگه احتمال اعتماد به ارتکاز عرفی است. بعد میره اصل عملی. اصل عملی رو میذاریم کنار، فردا میریم شروع میکنیم به ترتیب از نایدی، بعد آغازیا، بعدش آقای بروجردی و آشق عبدالکریم که حرفای بروجردی اینجا حرفای بسیار دقیقی است خواهیم گفت، و بعدم آشمند حسین اصفهانی که از همه کامل تر اینجا و از همه هم سخت تره یعنی هم همه حرفا را آورده هم یه جوری آورده که خیلی وقتا که تو اون کتاب آدم نخونده باشه نمیفهمه اینجا چی اتفاقی افتاده، ولی این کامل تره. بعدم میریم سراغ آشمند حسین. وقتی که وقتی با آشمند حسین میرسیم، چون بخشای زیادش رو قبلا تو اون کتابا خوندیم دیگه، اونها رو نمیخواد توضیح بدیم، سریع رد میشیم اون قسمت هایی که آشمند حسین اضافه تر داره توضیح بدیم. بعد که تمام شد، ولو شما الان دیگه دستتون اومده که ما یعنی 60% دست اومده که ما چه خواهیم گفت، بعد این قضیه اصل لفظیش تمام میشه تعبدی و توسلی. بعد که خواستیم بریم اصل عملی، دوباره بر میگردیم اصل عملی کفایه و به ترتیب تا آخر. رو اون دکته هایی که گفتم فکر کنید، ما اینا رو بعدا باشون زیاد کار داریم تا یواش یواش ما اینو بپسونیمش. بدید میتونیم از راه به درتون کنیم اون مبنام، چون این چیزی که ما میخواییم بگیم فقط مال تعبدی توسلی نیست، خیلی جاهاست که ما برای امر موضوعیت قائل نمیشیم. یکی از جایی که هست اینجاست، آخوند هم موضوعیت قائل نمیشیم. لذا باریکلا، لذا حرفی که ما میزنیم نمیتونید بگید اشکالتون به آخوند مبناییست. شاید باعث شهیدی مبنایی باشه که ولی به آخود مبنایی نیست، چون آخود خودش ملاک و کافی نیست.
شاعر خودش به علاقه نبیش خودش ملاک رو منحصر کرده.
ما بگیم آقابانی خودت این محضورهای عقلی که اینجا میگی تمام نیست، محضور عرفی چرا اون سر جاشه
خلاف مبنای خودش گفته اینجا آخود
والله العالم. ما به زنه اون رسه خیلی
مسئله گفته از دوبن فی شهر رمضان و این نمیه کن سامن فی مواضعن
انجامیش میفهمد
که
عصبی ادا بلغه
فی
اثناء
النهار
کلا مطلق بذار حالا بعدا یه دفعه بحث فقهیشو بکنیم و شما رو مسئله بگیم. ولی باز بحث ما رو رد نمی کنید، ما بحث رو سر تشریعه.
خب اون بحث تشریع هم گفتیم میشه راحت حلش کرد، درسته بر مبنای آخر نمیشه. حالا به تمام شاید دیگه